انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. حلول ماه مبارک ذی الحجة الحرام رو تبریک عرض میکنم. ماه امن خداست. وقتی خدا میفرماد که حتی بر دشمنان کافرتون حق حمله ندارید، میفهمیم که خداوند در این ماه امنیت رو به همه انسانها، حتی ما گناهکارها، ارزانی داشته است تا انشاءالله در ماهی که ماه امن خداست دلها جهت توحیدی بگیرد. معلومه که حتی برای حضرت موسی از سر رحمت میقاتش رو 10 روز اضافه فرمود. فرمود و اتممناها به عشر، یعنی وعده 30 روزه بود و وعدنا، وعده کردیم با موسی 30 روز، ولی ماه رجب، ماه ذی الحجه رسید و رحم خدا فوران کرد و 10 روز اضافه فرمود. و در دهه اول این ماه عرفا، اولیا به سلوکهایی، به مقاماتی دست پیدا کردن. در ماه امن خدا که ماه میقات کامل حساب میشه، مقام توحید خواهد شد. برای همین هم در اذکارتون عنایت دارید که چه اون اذکاری که از حضرت عیسی علیه السلام معصوم نقل فرمودن که اشهد ان لا اله الا الله مقدماتشه، چه اذکاری که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام رسیده است که لا اله الا الله به عدد تمام جلوه های کثیر عالم، حالا چه لیالی و بهور و چه بقیه جلوه های کثرت عالم، لا اله الا الله، یعنی همه این کثرت ها رو من در ماه ذی الحجه غرق توحید الهی میبینم. قلب آدم ادب میکنه در این ماه. انشاءالله میرسید به جایی که شایسته مناجات با حق میشین در روز عرفه. روز عرفه مال همه مسلمین است. در عرفه مقام تام، سرزمین عرفه مقام تام تمام عرفه است. یقیناً شما در عرفه به نتایج خوبی خواهید رسید. اگر این سیر رو طی کنید، خدا لایق مناجات دون میکنه با خودش. اینه که فرمودن اینقدر روز عرفه مهم است که اون روزه بسیار مهم 9 روزه ذی الحجه که یک شب روز عرفه است، اگه دیدی میخواد مزاحم اون مناجات بشه، روزه رو ترک کن. دیگه بهترش خود بزرگان در کتاب نوشتن، انشاءالله در مناجات روز عرفه 2 تا دعا خیلی مهم است. یکی هم مناجات حضرت ابو عبدالله علیه السلام، یکی هم مناجات حضرت سجاد. خیلی عجیب است، نمیشه اصلا گفت کدوم است، ولی اگه توفیق پیدا شد انشاءالله از مناجات حضرت سجاد علیه السلام در عرفه هم که هست توی صحیفه سجادیه غافل نشی. بعدم فرمود که خب حالا اگر مناجات کردی، بعد میبینی یه چیزی وسط هست، تازه فهمیدی در دل مناجاتت یه مزاحم داری به نام منیت، این منیت رو در عید قربان سر ببر. چه ربطی دارد به محل منا صرفاً عید قربان عید همه مسلمین است، نه عید حجاج. اون صورت تام قضیه است. فرمود خودت در خودتون حالا امتحان کنید، در روز عرفه میبینین آخرش این منیت هست، نمیذارد خلوت با خدا تام و تمام بشه. فرمودن آقا این نفس بهیمی حیوانی میل به شهوت و غضب بسط هست. خب عید قربونا برای همین گذاشتن که سر اینم ببریم. انشاءالله عید شروع میشه. در همین هم گفتن بعد از قربانی باید که نماز عید را بخونی. نماز عید نماز وصل است. هیچ فرقی هم نمی کنه با نماز عید فطر. هیچ فرقی نمی کنه. نماز وصل است. نماز وصل شرطش چی بود؟ نفس اماره بهیمیه رو که سر بریدیم دیگه انشاءالله لایق نماز میشین، که چون مقام وصل است. اینجاست که بزرگان به ما توصیه میکنن به همه که عید قربون رو، سنت قربانی کردن رو انشاءالله از دست ندیم، سنت نماز عید قربان رو از دست ندیم. اینا باید در هر کوچه و بازاری احیا بشه. وقت هم نماز عید فطر هم نماز عید قربون فرادام وارد شده. حالا یه وقت توی محلی خدای نکرده برقرار نشه، خب فرادا باید خون ماخرش حیفه این نماز محقق نشه. البته انشاءالله سعی بفرمایید متذکر بشین احیا بشه. باز اونم که خودتون بهتر از من میدونید که لازم نیست که حالا هر کس یه گوسفند بکشه، که 10 تا 20 تا 50 تا 100 تا یه گوسفند بکشه. همه دون نفس بهیمیتون رو در کشتن این گوسفند کشته دیگه، اون به عهده خودتونه. دوستان با هم جمع بشن 10 تا 20 تا به یکی بدن آقا مثلا تو امکان برات هست تو منطقه دون شهرستان دون میتونی هستی یه گوسفندگی بکش. این هم سهم ما، یعنی همین که نیت کردیم که اون بکشه در روز عید قربان دیگه شما انشاءالله اراده ذبح نفس بهیمیه کردید. خداوندا به حقیقت اولیاء خودت، به حقیقت موسی علیه السلام که اتمام وعده 40 روزه را در این دهه برایش محقق کردی، ما را از همه اون نعمتها و توفیقاتی که به اولیاءت مرحمت کردی در این دهه از ما دریغ مدار. یه صلوات بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور عین کامثال لؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون. بحث از اینجا شروع شد که این اولی ترین نکته قرآن که در قیامت شما با صورتها و حقایقی روبرو میشی، که این حقایق صورت اعمال ماست. بنابراین اینجا بود که بحث معاد جسمانی رو از خود قرآن ائمه به ما آموختن. اگر ما غفلت کنیم ممکنه از یه روشنفکر بازی کودکانه گرفتارش بشیم که آقا مثلا نه اینا رو گفتن که ما مثلا تحریک بشیم. عرب بیابانی چون که با این چیزا خوشحال می شده این حرفا، اینا رو بهش وعده دادن چون تو اون بیابون مثلا نبود از این چیزا و می خواستن. این حرفا مال آدمی است که هیچی اصلا خبر ندارد از حقایق قرآن. عکسش کن، تو بفهم خدا چی گفته است، نه اینکه حرف خدا رو بذاری زیر پا فهم خودت رو هنوز بگیری. نه، صورتهاییست بسیار بسیار حساب شده. دریا معرفت توی این بحث خوابیده است. چرا آدم خودش از این معارف محروم کنه به صرف این که نه این آقا همچیز نمیشه دا مجردات که اینا رو نداره. خب مجردات رو نفهمیدی؟ مجردات درجه داره. یک درجهش درجه اتفاقا صورتهای خیالی است، صورت‌های مثالیه. صورت مثالی فرقش با صورت عقلی این است که مسامحتن میگن صورت عقلیه. صورت مثالی صورت داره، جسم داره، اما حجم به معنای جاگیری و سنگینی نداره. اگه شما تو خود ذهن خودتون اگه مثلا یک کشتی بیارید، این کشتی راست راستی حجم داره به معنای این که این سرش غیر این سرشه، مثل این نیست، این حجم داره، حجم داره یعنی این طرفش غیر این طرفشه. اما مثلا میشه بگم خوبی، خوبی حجم داره، خوبی که حجم نداره، چون نمیشه بگم این سر خوبی اون سر خوبی. صورت‌های ذهنیه و مثالیه حجم داره ولی وزن نداره، یعنی سنگین نیستن. اون وقت حجمشون هم طور نیست که جاگیر باشه. مثلا شما ببینید 10 تا 50 تا میز بیاریم توی اتاق پر میشه، اما 300 تا کشتی هم بیاریم تو ذهنتون، در عین این که جسم است، حجم به معنای جسم منظورمه، داره ولی جاگیر نیست که جای کشتی دیگه نشه. 300 تا کشتی میاریم. صورت یعنی پس یکی از مراتب عالم تجرد صورت‌هایی است که اینها جسم داره اما وزن نداره. معاد جسمانی گفتن، معاد خاکی که نگفتن، معاد گوشتی که نگفتن. که خب آدمای عادی نمیتونن تفکیک کنن که یه چیزی میشه جسم داشته باشه اما جنسش ماده نباشه. خب من همیشه به رفقا گفتم، گفتم آیایی یا حرم که حفظ هستی، هر وقت میخواید که روش بحث کنید همه آیا رو بذارین جلودون، بعد میبینید با اینکه حفظی دقتتون بیشتر میشه. خب اعمد وقتی میفرمان جنس، خودم میگه خب راستی گفتم جنس، وقتی میگن جنس یعنی چی؟ یعنی حالت تجسد داره. اما نیومدن بگن که جنس، چون اصطلاح آقایون و هم اصطلاح دینیست هم اصطلاح فلسفی، میگن اگه بگن جسم کثیف یعنی جسمی که ماده داره. این کثیف در اصطلاح روایی یا اصطلاح فلسفی غیر کثیف است که ما تو درسای بهداشت درس میدیم، بعدش هیچ کی نمیاد. مثلا اگه اونجا بگن بدن عنصری کثیف، یکی میگه داره خودت کثیفی، میفهمن یعنی چی. اینجا کثیف یعنی چی؟ یعنی مثل ماده، یعنی سنگینی داره، کثافت یعنی جمع کردن، غیر اون کثافت است که تو امر بهداشت میگن. ولی روایت نمیگه، میگه جسم، جسم یعنی فقط جسم. اگه بگن جسم کثیف یعنی جسمی که اصطلاحا یعنی نور ازش عبور نکنه، یعنی حالت مادی داشته باشه، جرمانی باشه. نگفتم معاد جرمانی، که گفتن معاد جسمانی. خب شما الان تو خواب وقتی که مثلا یه چیزی را خواب میبینید، خب مگه جسم نداره؟ خب جسم داره، اما جرم که نداره که، یعنی سنگینی و سبکشه که شما تو خواب نمیبینید، جسمش هم میبینید. چرا؟ چون شما در خواب میرین در عالم مثال، از عالم مثال خودتون متصل میشین به عالم مثال عالم بیرون. چطوری الان شما از عالم جسمتون متصل میشین به عالم جسمانی؟ الان من آبی که تو این لیوان است که بخورم، جسم من، عالم جسم من متصل میشه به عالم جسم ماده کثیف عنصری. در خواب عالم مثالتون متصل میشه به عالم مثال خارجی. چطوری الان این لیوان در خارج واقعیت داره؟ اون چه شما در خواب میبینین در خارج باش رو برو میشین، برای همینم بعد از یه مدتی در رویای صادقه همونا میبینین. الا اینکه نه، اونا تو بحث سوره زمر بحث شد که خواب جلوه ها و مسائل مختلفی داره، چون اونجا خیال فعاله، گاهی به جای اینکه بیابد میسازد. اون بحثش تو بحث آیه 41 سوره زمر مطرح شد. حاصل قضیه اینجا که پس شما جسم میبینین در عالم مثال، عالم مثال عالمیست که جسم داره. خب یه عالم دیگه هم داریم که میدین عالم عقل است، فوق عالم مثال است، اون دیگه از حالت جسمی هم پاکتر میشه. یه مثالی عرض میکنم روشن بشه. شما ببینید یه وقت یه سنگ قرمز دارید، سنگ قرمز هم رنگ قرمز داره هم وزن داره. یه وقت نور قرمز دارید، نور قرمز سنگینی وزن سنگو نداره اما رنگ قرمز داره. حالا چرا قرمز شده؟ از اون جلسه عرض شد چون شش رنگ دیگه نیست، ناقص است، یعنی به وحدت کامل نرسیده است. اگه اون شش رنگ دیگه میمد با این رنگ قرمز، درستر بگم اگر اون شش نور دیگه میمد با این نور قرمز جمع میشد، به وحدت میرسید. دیگه شما قرمز نمیدیدین، چی میدیدین؟ بیرنگ، بیرنگ میدیدین. اینه، یعنی اینه، خوب تو ذهنم داشته باشین، هر چه شدیدتر بشه وحدتش بیشتر میشه. وحدتش که بیشتر شد، خب معلومه اول جسم سو جرم، بعد میشه جسم لا جرم، بعد میشه لا جرم و لا جسم، ولی واقعیت داره. اونا میگن حقایق عقلیه. انشاءالله وقتی تشریف بردین در قیامت، از برزخ که رفتین قیامت، یه دنیاییست قیامت. قیامت قیامت هست، برزخ پیشش هیچیه. در قیامت انسان اونچنان با حقایق غیبیه بدون جسم روبرو میشه که دیگه اصلا کیف میکنه، دنیاییست براش. فقط بس اینجا بود، فعلا بحث ما اینجاست در حد این بحث این سوره. من همینجا هم تذکر بدم، ببینید هر سوره ای، آیات هر سوره ای یه پرده از معاد و پس میزنه. اینا رو باید جمعش کرد، یعنی به جای اینکه یه چیزی تو ذهنمون بسازیم، هی به آیات تحمیل کنیم، هی یه آیه رو بگیریم روش فکر کنیم، بعد نتیجه نهایی ازش نگیریم، دوباره آیه دیگه رو بگیریم، دوباره فکر کنیم. مگه میشه قیامت و برزخ به این عظیمی رو ما با افکار عادی بشری بفهمیم؟ نمیشه. اینه که خداوند در آیات قرآن، در هر آیه رو تو دل هر سوره یک جلوشا گفته است. اگه ما از خودمون پیش فرض نداشته باشیم و بنامون هم باشه که هیچ آیه ای رو روش قفل نشیم. علما رو دیدین میگن آقا این آیه رو فرموده است اینجا، این آیه رو فرموده است، این آیه رو فرموده است. آروم آروم میخواد ما یه حقیقت رو نشون بده که اینا سه جلوشه. حتی اگه یکی کور باشه، شما الان مثال عادی بزنید، پایین ترین عالم، عالم زمینه دیگه، اگه کسی کور باشه ما بخوایم این عالمو نشونش بدیم، این چه مصیبتی میشه؟ آخرش نمیشه، آخرش هم میگم آقا تا چش پیدا نکنی نمیشه. برای همین هم خدا میفرماد که فایده نداره، آخرش باید دلت به کار بندازی، هر چه ما گفتیم باش تسکیه میکنی، دلت باز میشه، آروم آروم یه کمیش را میتونه از طریق تذکرات قرآنی ببینی. خب حالا بس، پس این بود که این معاد جسمانی که دریا دریا معرفت دارد رو باب شما اینجا باز میکنیم. ولی اگه عزیزان پیش فرض نداشته باشی، نمونه شما دیدین آنی که میگیم معاد جسمانی، تو ذهنش هرچی تو ذهنش رو بچسبونه به آیات قرآن که ها پس یعنی خاکی و گوشتی و سنگی و اینا، کی خدا گفت گوشتی و سنگی؟ از خودت درآوردی؟ بعدن حالا اینا بیشتر بحث میکنیم. خب فرمود جسمیست، همطور که متن امام را داریم، حالا میخوام از این به بعد شرح بده، جسمیست که این جسم اینقدر زلال میشه زلال میشه زلال میشه که از حیولا و جرمانیت و کثافت و بلقوه بودن و تنگی عالم جسم ماده آزاد میشه، میشه جسم نورانی. اشرقت الارض به نور ربها، حالا اگه زمین به نور رب طبقه این آیه نورانی شد، خب سنگاش هم نورانی میشه، درختاش هم نورانی میشه، همه چیز یه چیز دیگه میشه، تمام زمین و زمان یه چیز دیگه میشه. حالا آیات دیگه کمک میکنه. گاهی باز خودتون برای این سوال پیش میاد که چرا مثلا این آیه رو ما از این زاویه نگاه کنیم؟ حق با شماست، نمیشه با یه آیه یه مکتب ساخت، اما شما تو ذهنتون نگر میدارید، بعد انگار این آیه طوریست که شاهد اون برداشت میشه که از اون آیه اشرقت الارض به نور ربها کردیم، بعد میگم بازم نکنه ما اشتباه کنیم، نکنه این دوتا کافی نیست برای اینکه ما این قضاوت رو کنیم. حق با شماست، دوباره یه آیه دیگه یه جا پیدا میکنید، یه جا دیگه جمعش که میگم انگار این جمع‌بندی اگه این آیات کنار هم بذاریم این نتیجه بهترین نتیجه است. اینا میگن تدبر در قرآن، تدبر نکردن که کاری نداره. یکی میگه آقا من فقط ظاهر قرآن رو قبول دارم، وقت اسمش ظاهر قرآن است ولی رسمش چیه؟ اسم فکر نکردن قرآن رو قبول داری. تو میخوای فکر نکنی؟ به قول یکی از اساتید بزرگ میفرمودن اشعری ها و خوارج، اینا به اسم قرآن قرآن رو شکستن. این خوارج میگن فقط ظاهر قرآن، ولی اولا امیرالمومنین رو کشتن. اشعری ها میگفتن فقط ظاهر قرآن، عملا چی شد؟ نتیجه شد که ملت مسلمان اهل سنت ببینید این همه بدبختی که اونجا هست و آمریکا اونجا اینقدر راحت است برای اشعریاست. اشعریا سر ظاهر چه ظاهر گفت آقا جملهشون است ما میخوایم بازگشت به قرآن بکنیم، این حرفا و فکرا رو نمیخوایم، بازگشت به قرآن. بعد بازگشت به قرآنشون منظورشون چی بود؟ این که اگر خدا میگه جا عرب بکن، جا عرب بکن ول ملک و صفن صفا، یعنی راست راست با پاش میاد. خیلی زحمت کشتی. پس اون آیه که لیس کم مثل شی چی؟ ما اونو کاری نداریم. خب نتیجه چی میشه دیگه؟ میگه که خدا پا داره راه میفته. چرا؟ آیه گفته است. اگرم تو بگو آیه نگفته است کافری. تو هم وای حالا میکشند. کشنه. یه دوره بود به نام دوره محنت. دوره محنت تو تاریخ مشهور است. هر کس حرف اشعری قبول نداشت میکشتندش. دوره محنت به خصوص احمد، یعنی یه سری از این بزرگان هم بیچاره تو این قضیه گیر افتادن، زدن لت و پارشون کردن بزرگان خودشون. این روحیه‌ای که ما با تدبر در قرآن به جای میرسیم و واقعا روی عالی نمیشه قفل کنیم، این روحیه رو ما باید آروم آروم از ائمه مون یاد گیریم و روش بدیم. تا آخرم یاد میشن ائمه چطوری چیز یاد ما دادن، آخرش هم یه کاری نکردن که ما دیگه فکر نکنیم. امام یه نکتهش میگن، بعد از یه زاویه دیگه یه نکتهش میگن، دوباره یه نکتهش میگن. اونایی که اهل تفکرند و وقت گذاشتن میبینن امام هم نمیذارن ما متحجر بشیم. به قول خود علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرمان که اصلا یه جوری قرآن سخن معصوم که دائما هی باید فکر کنی و فکرم دوباره روش بدی و دوباره فکر روش دادم روش بدی. اگه یکی اومد گفت آقا همینه که من فهمیدم و سلام، بدونین که این اول قفلتشه. مگه میشه؟ برای همین شما بهترین مفسره رو ببینید، وقتی خوب میگن اینقدرم به این زیبایی جنبندی میکنن، بعد آخرش میگن والله اعلم. یعنی من مطمئن نیستم اینا که گفتم 100% درسته، ولی به ما گفتن تدبر کنید، ما تدبر میکنیم، جنبندی میکنیم، بعد هم میگن خدایا ما این را فهمیدیم، به عهده ما گذاشتی که افلا یتدبرون القرآن. باید تدبر کنید، تفکر کنید، جنبندی کنید دیگه به عهده خودتون. امام رحمت الله علیه یکی از اون متدبرین است به واقع. میفرماد که حالا که اومدی در برزخ، جسم دوباره داشتی یا اومدی برزخ، در اثر حرکت جوهری و ذات متحول عالم ماده و به تبعش نفسم که تحت تأثیر این بدن عالم ماده بود، جسم را آوردی. اما دیگه این چه جسمیست؟ جسمیست نورانی شده، یعنی اون کثافت‌ها به معنای فلسفی، یعنی کدورت‌ها و ابعاد جاگیر ایناش همه را از دست داده، حذف شده است. بعد اگه متن در اختیارتون باشه، ما رسیدیم تا صفحه 9 پاراگراف آخر. اجازه بدید اینا رو یخته با دقت بخونیم. انسانی که فعلا در طبیعت هست، اینا اون جلسه اشاره کردن، و به تدریج رو به کمال می رود، انسان خالص نیست. مثل چیه؟ مثل سنگیه که قرمزه، نه مثل نوریه که قرمزه. هنوز انسان خالص نیست، هنوز جرم و سنگینی داره و تعین ندارد، یعنی تمام شخصیتش ظاهر نیست. اینا بعد بحث میکنیم، چون در بین قوه و فعل در حرکت است. یعنی شما یه سری چیزای دارید هنوز اراده نکردید، ظاهرش نکردید، همه شما پیدا نیست. یه سری چی شده؟ یه سریش هنوز زمینه ظهور نداره. خب اما وقتی که رفتیم در برزخ، دیگه قوه و استعداد و اینا نداریم، همه ظاهر شده است. میفرماد چون در بین قوه و فعل در حرکت است و از هر درجه‌ای که می‌گذرد نقص آن درجه را به جای می‌گذارد تا روزی برسد که نقص عالم طبیعت را بر زمین می‌گذارد. نقص عالم طبیعت چی بود؟ این که این طبیعت جسم دارد ولی جرم هم دارد. جرم نشانه قوه است، قوه یعنی نداشتن. تو بحث‌های فلسفی این بحث میشه که همین که جرم دارد همون نقص دارد. یا بیا از ملا صدرا استفاده کن در همون بحث حرکت جوهری. در حرکت جوهری گفتیم چه چیزی حرکت داره؟ عالم ماده. حرکت نشانه نقص است. پس تا شی مادی سو حرکت دارد نقص دارد، یعنی چیزی که ندارد میخواد گیر بیاره. خب پس ندارد دیگه که میخواد بره گیر بیاره. درسته که حرکت به سوی کمال است برای شی، ولی خود کمال که نیست که، برای همین خدا حرکت نداره، نمیشه حرکت داشته باشه. ملائکه حرکت ندارن و ما منا الا له مقامون معلوم، اصلا ما مقاممون تغییر کردنی نیست. خب حالا شی تا تو عالم ماده است از نقصش میگذرد تا روزی برسد که نقص عالم ماده را یا عالم طبیعت را بر زمین بگذارد و آن آخرین قدم حیات دنیایی و اولین قدم حیات دیگر است. این که شما می‌بینید وقتی که وارد معاد شدید و وارد برزخ شدید به معنای معاد صغرا، واقعا آدم هول میشن. به قول استاد بسیار عزیزمون حضرت آیت الله محمد شجاعی در اون دو جلد کتاب معاد یا بازگشت به خدا میفرمان که همه وقتی که وارد برزخ شدن هول میشن. چرا؟ حالا معصوم جدان دا، برای اینکه عالمی رو باش رو برو میشن که اصلا قبلا نمیتونستن تو این عالم باشن. به ادله شنو دقت کنید، میگه حالا برفض من شما همه ما، حالا گاهی نورانیت خدا لطف کند انشاءالله بهمون، اما اینجا نشد برزخ، یه نور جزئی است. تا آدم نره برزخ نمیفهمه تمام نظام جدید است. اینجاست که میگن اگه ائمه نیان کمک دون، اگه خودتون کمک به خودتون نکرده باشین اونجا خیلی هول میشی. اینقدر طرف هول میشه که یعنی واقعا فشار اولی که میاد بهش به نام فشار اولین قبر، سلمان میگه یکی از رفقام که خیلی هم خوب بود و از صحابه نزدیک پیامبر بود، بهش گفتم اگه رفتی قیامت رفتی، منم قول میدم اگه رفتم زودتر برای تو بیام قضیهش رو در عالم رویات بگم یا عکسش. بعد اون رفیقش میان میگه سلمان چی میگی؟ اگه با اره بریده بودندمون، اگه از آسمان پرتمون کرده بودن، اگه تکه تکه مون میکردن بهتر از این بود. خب اینا شما اگه درست متوجه بشین جاش اینجا نیست. پیشنهادم میکنم همون دو جلد کتاب آیت الله شجاعی رو بخونید. اگه این آدم درست متوجه بشه، به جای اینکه هول بشه بی خودی مایوس بشه، برنامه‌ریزی میکنه اون وقت اون فشار به قول پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرمان اون فشار برا مومن هرچی جلوتر بره آرومتر میشه، ایسر هی آسون میشه. میفرمان کافر با یه همچی فشاری روبرو میشه، هرچی جلو بره بدتر میشه. مومن خب اون، من عرض میکنم حالا نمیخوایم باب بحث باب کنیم، فقط میخوام تو ذهن عزیزان فشار قبل خیلی زیاده است، حتی برا اون رفیق ناب سلمان، برای که نظام جدیده. آقا نظام جدید الان شما ببینید، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی حفظ الله تعالی را، ایشون میفرمان که انسان اگه تو این دنیا تونست خود کفا بشه، تو برزخ قیامت راحت است. اولین خود کفا این است که از این گوشش نخواد چیز بشنوه، از این دهنش نخواد چیز بگه، از این چشمش نخواد ببینه. بعض موقع دیدیم پیرمردا، خب دیگه خدا بهشون لطف کرده است که خیلی نبینن، اما ناراحت است که چرا نمینه. بابا میخوان خود کفا بشه، با چشم نبین، با دل ببین، با این گوششون رو سنگین میکنن که نفهمن که آقا من تورم چقدره. خب به نفعه نه آقا، برای من همه رو بگوی. بابا بیکاری، شما داشتید اونجا پچ پچ میکردی، چی میگفتین؟ بابا داشتم قصه خودم، نه منم باید بدونم. معلومه این، خب شما حساب کنید، حالا طرف که حالش نداره که دیگه از این گوشش دست برداره، از این چشمش دست برداره، حرف نزنین و بس دیگه. حالا یه مرتبه اونجا دیگه نمیتونه حرف بزنه، دیدین تو خواب وقتی میخوان بدوید نمیتونید بدوید، تازه مقایسه نمیشه. آدم تو برزخ دیگه نمیتونه حرف بزنه، به کل این دهن نیست. ببین همین اجازه کن، اگه کسی یه 60 سال فقط حرف زده است، حالا اونجا چی میشه؟ این حداقل مثاله. با ایشون میفرماند که اگر کسی بتونه تو این دنیا آروم آروم از اعضاء خودش کفایت برای خودش ایجاد کنه، دیگه خیلی گیره اعضا نباشه. یه اعضا تا یه مدتی به درد ما میخورد، دیدیم که دندونا میریزه، چشما ضعیف میشه، فوکولا میریزه، قد خم میشه. یعنی چه؟ یعنی میخوایم یه چیز دیگه بهت بدیم، حالا ما بازم میگم نه آقا، میریم دندونه به قول قدیمی آریه میزنیم قرضی. یعنی خب چرا خب میخوان اون ورید کنن، تو میخوان این وری باشی. در قیامت برزخ نظام جدید است. اگه کسی اون لطف خدا رو که آروم آروم دارد اون رو اون دنیایش میکنه نگیره، خیلی ضرر کرده. گفت در جوان سر پیری جوان شدن عشق است، این جهان آن جهان شدن عشق است. میدونی عشق یعنی چه؟ یعنی وقتی هنو تو این جهانی اون جهانی بشی. وقتی نمیگن سر پیری جوان شدن، جوان اونه، جوان کسی است که اون دنیا را بتونه بشناسه و باش زندگی کنه. میفرماد که و اولین قدم حیات دیگر است. انسان وقتی با حرکت، حرکتی که اینجا منظور است حرکت ذاتی باطنیه جوهریه، سا حرکت فعلیه و عرضی اینا ملاک نیست. شما مثلا این دستتون رو بیارید اینجا، برگردون اینجا، اینا که حرکت نیست، اینا نسبت عوض کردنه. شما واقعا حرکت به معنای واقعی نکردین. ببینم من دستم اینجا باشه، فاصلش با این میکروفون اینقدره، حالا که بیاد اینجا همون دسته، همون مکانه، فقط فاصلش با این میکروفون عوض شد. پس در واقع دست من حرکت به معنای واقعی نکرد، مکانش جابجا شد. حرکت یعنی خودش غیر خودش بشه. این با تقوا مثلا در قلب میشه، یا ذات عالم اون حرکت داره. اونایی که بس حرکت جوهری رسیدن مطالعه کنن، حالا ببینن چقدر نتیجه میده. مولا صدرا با سیر و سلوکش تونست این حرکت جوهری را به دست بیاره و بعد به زبان فلسفه گفت است. خب وقتی با حرکت به عالم برزخ رسید و جسم برزخی شد، جسم برزخی رو جسمش دقت کنید، شخصیت او باقی است دیگه. این همون اکبر آقا و حسن آقا و فاطمه خانم است، همون میشناسندش، خودشه. تو پرانتز همینا نوشتم، یعنی همان کودکی است که در اثر حرکت جوهریه و استعداد وجود فعلا جسم برزخی شده. همه میدونم و هر چه بالاتر رود، خوب دقت کنیم، وجودش جامعتر و جنبه کثرتش ضعیفتر و جنبه وحدتش قویتر می شود، ولذا یک شخصیت واحد است. می دونم یه خورده کار می بره ولی ارزش داره. می شنوین آقا توحید خیلی مهم است. خب توحید چیه؟ توحید یعنی واقعا خدا یکی است دو نیست؟ توحید یعنی آقا یه نظام است، یعنی قاعده ایست که هر چه تو جنبه کثرتت کم بشه، بیشتر به ذات احدی که وحدت مطلقه محض است نزدیک میشی. خب حالا شما دوباره مثال منو ول نکنید، مثال جسمی که جرم دارد و قرمزه، حالا اگه اومد و رنگی شد که قرمز است، زوایدش کم شده، وحدت بیشتر پیدا کرده. چرا؟ برای همین حالا شما میبینید که جا نمیگیره، مثل سنگ جا نمیگیره. شما 100,000 نور قرمز توی این اتاق بریزید، این جا نمیگیره، با اینکه هنوز جنبه مادیش محفوظه و این فرق میکنه با مثال اصلیمونا. ولی شما ببینید 100,000 تا سنگ بریزید توی اتاق نمیشه سنگ قرمز، اما نور نسبت به سنگ جنبه وحدتش بیشتر است، اون بعدی که جاگیرس رو نداره. حالا همین نور در مثال مناقشه نیست، مثال خیلی قوی نیست، چاره ای نداره. حالا همین نور قرمز آخرش زرد نیست، آخرش سبز نیست، سبز قرمز نیست، آبی زرد نیست. حالا همینو اگه جمع شد به وحدت بیشتر رسید، یعنی قرمز شد آبی. خوب دقت کنید، آبی و قرمز و زرد و سبز همه شدن یکی، حالا کدومه؟
فقط بیرنگه، یعنی جنبه وحدانیش بیشتر شد. عیناً و بهتر از این ما داریم میشیم. شما انشاءالله به جایی میرسید که تو برزخ ببینید عجب وحدتی گیرتون اومد، یعنی دیگه همه شخصیتتون پیش خودتونه. الان شما ببینید
دیروز من کو، پیروز من کو،
از این هیچی. تو نماز که داری نماز میخونی، نمازتون کو؟ اول نمازتون کو؟ آخر نمازتون کو؟ وسط نمازتون کو؟ خب نماز پریروزتون کو؟ تازه تو نماز وقتی داشتین میگفتین اهدنا الصراط المستقیم و واقعا هم حاضر بودین، تا کدوم درجه حاضر بودین؟ درجه 10 یا درجه 100؟
اصلا کو؟ حشر. اینا همه در حشره. حشر یه چیزیه، حالا فعلا ما داریم برزخ رو بحث کنیم. حشر اگه به نظرم کسی بفهمه دیگه نمیتونه
تو این دنیا زندگی کنه. الحمدلله که من نمیفهمم. بعد حشر یه چیزیه، حشر. حالا ان شاء الله به آیات حشر گفتیم. حشر یعنی به یگانگی محض رسیدن عالم. همه در همه محشور میشن. یه تیکه آخر این سوره هست ان شاء الله میرسیم اونجا، اولین و آخرین رو جمع میکنیم. اونجا حشر به لطف الهی یکم بحث میکنیم. حالا فعلا ما در برزخ، اینا وحدت برزخیه. در برزخ آقا تمام این کسرات عالم دنیا از بین میره. وحدت قیامت هنوز نیست، در قیامت یوم طلاق است، طلاق با ت، یعنی یک ملاقات محض، یعنی 100,000 سال پیش، امروز 100,000 سال بعد همه جمع میشن. تمام قصه شما، دیروز شما، امروز شما، امروز شما در کدوم حضور بودی؟ اول که گفتی الله اکبر در کدوم حضور بودی؟ دوم که گفتی الله اکبر در حضور کدوم مقام بودی؟ همه اینا در مقام یوم الطلاق و یوم الحشر است. اما در برزخ به اون حدت نیست واقعا، ما نمیفهمیم اونا، ما برزخش هم نمیفهمیم. ولی توحید برزخی توحیدی است که شما مزه یگانگی را میچشین. دوباره متن بخونم بلکه با این شرح من روشن شده باشه. جمله مال امام رحمت الله علیه: و هر چه بالاتر رود وجودش جامعتر و جنبه کثرتش ضعیفتر و جنبه وحدتش قویتر میشه. ما واقعا نه دست خودمون نیست، آقا دیدین دست خودمون نیست، هر طرفمون یکی میکشید. بدنمون خونه میگه، بدنمون میگه خونه میخوام، درسته؟ گوشمون میگه یه چیزی میخوام بشنم، معده‌مون میگه یه چیزی میخوام بخورم. یعنی اصلا همه جا هست باید بشه. من حتی میگم معده حواست جمع نمازت باشه، پیش خودت باشه، میگه قضا قضا. حالا شما حساب کنیم در بعد از عذاب برزخی چه خوش است عذاب برزخی برای ما با انشاءالله. دل واپس نباشیم، کیف داره، مثل 40 روز اعتکاف است. یعنی آدم حال میارن، معدهش ازش میگیرن خدا بهش میدن، گوشش ازش میگیرن صوت قیامتی بهش میدن. خب مگه کتک نمیخواد؟ اینا ریاضت میخواد، کیف داره. یعنی درست سخت است، ولی سخت شیرین است. کسی که اهل بیت داره، توحید داره، قرآن داره، کیف میکنه. من آخر همینه دیگه، میگه که لکل عتبا حتی ترزا، بزن که راضی بشی. لکل عتبا، هی دعوا کن خدایا. مگه شما تو دعا نمیخونی؟ خدایا دعوا کن، دعوا کن، هی دعوا کن. اما دیگه تو راضی میشه آخرش از دست ما، چون ما به طرف تو اومدیم. تو دعای کومنت باز داریم دیگه. میفرماد جنبه وحدت شخصیت برای آدم پیدا میشه. یعنی آدم جمع میشه، پیش خودش میاد. معنیشو میفهمم اما تصورشو ندارم، بلکه یه چیزی دیگه. ممکنه گاهی شما انشاءالله حالا تو همین دهه، آخر دهه، روز عید قربون ببینید نماز که میخونید انگار یخت پیش خودتونید، جمعید. یعنی گاهی آدم ربناشو گفته، سجدش هم کرده، میگه راستی ربنا کو، گفتی ولی نبود پیش شما. اما گاهی آدم نه، تو ربنا داره، ربنا میگه، تو رکوع در رکوعه، تو سجده در سجده. این یه نحوه حضور است. حالا شدیدتر بشه انشاءالله مقام وحدانی برش پیش بیاد، نمازش پیششه. شدیدتر بشه نمازهاش پیششه. شدیدتر بشه در روایت دارین دیگه حج و زکات و نماز و روزه همش پیششه. دارین در قیامت هم زورم حساب دیگه تو برزخ آدم همه این نماز. نماز شما از اول عمرتون تا آخر عمرتون 60 سال طول کشید نماز خوندی، حالا همه جمع میشه، تازه جمع میشه ردیف میشن مثل کتاب ورق ورق، یعنی همش یه چیز میشه، یه چیز. میگید قربونت برم، تو چی؟ میگه انا صلاتو که، من نماز تو هم داره چیکار میکنی؟ چی نمیذارم که سر به سر بذاره. اینجوری یه مقام میشه، اینا رو فهمیدنش. وقت نماز از خود آدمه، نما خود آدم در یه مقام وحدانیست و بیرون میاد. حالا هر چیش متوجه بشی من باز بد نیست، روش فکر کنیم. یکی از زایی که باعث شد که انشاءالله مزه شخصیت وحدانی برای من پیش بیاد همین حرف زیاد نزدم، حب دنیا، حرص داشتنها، اینا نمیذاره ما یه وحدت پیدا کنیم. وقتی وحدت پیدا نکنیم تو قیامت تو برزخ چه کار کنیم؟ خیلی سخته، تازه برای مؤمن سخته، برای کافر که هیچ. ولذا یک شخصیت واحد است، به 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 این جمله، خدا امام رحمت کنه، که همه شؤون مراتب قبر را دارد. مگه نه؟ چون که صد آید 90 هم پیش ماست. شما هم الان خوب به این مثال دقت، الان شما دارید این درخت را میبینید، میگه با این چشم دو نمیبینید. حالا اگه وجودت این شدیدتر شد، خب بازم این درخت را میبینید، اما در احاطه بیشتر، در نورانیت بیشتر، در وسعت بیشتر، در حکمت بیشتر، در حقیقت بیشتر. پس یک کسی که وجود شدیدتر شد تمام ابعاد پایین‌تر دارد، اما در یک شدت و کمال بیشتر. اینجا همینا میگه، میفرماد ولذا یک شخصیت واحد است که همه شؤون مراتب قبر را داراست، لمس میکند، میبیند، میچشد و خلاصه همه آنچه در مراتب پایین داشت در مراتب بالاتر همان قدرت و توان را دارد، ولی شدیدتر. در این روایت معراجیه داریم دیگه، وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. میفرمان در معراج صدای سرسر قلم اعلا را که بر لوح محفوظ کشیده میشد میشنیدم. چه گوشی؟ اون گوش ما فقط میشنوه که مثلا یه سنگ بخوره تو شیشه. صدای سرسر قلم اعلا را. بعد میفرمان حضرت حق دستشون رو کتفم گذاشتن. چه معنا میده اینا؟ اینا جا داره بحثش ها، خیلی بحث عمیقیه. بعد میفرمان حالا که اومدم در عالم عادی، یعنی از معراج اومدم پای، هنوز خونکیه، جای دست خدا را که بر کتفم گذاشت دست رو قس میکنه. حالا یکی خیلی روشن فکریش گرگ میگه خدا دست دارد، خودتون گفتین لیسا کم اسلیشه،
بابا آخه همون خدایی که گفت لیسه کم اسنه ایشه، یه جام گفت که چی ید الله فوق عیدی هم، یه جام گفت جا عرب بکه و الملک و صفن صفا، ظهورات هست. معلومه که خدا ذاتش دست نداره، اما این حضرت حق وقتی میخواد ظهور لطفش را بر جان و جسم پیامبر، جسم نورانی قدسی پیامبر اظهار کنه، چی میشه؟ ظهور دست مبارکی میشد از عالم بالا. این ظهور است مثل قصر. مگه قصر، حالا بعدن حوری رو باز دوباره بحث میکنیم، مگه قصری که شما شنیدین که پیامبر میفرماد در بهش مثلا کسی که این کارو بکنه قصرش این خصوصیات داره، این چه قصری است؟ قصر ظهور پاداش حق است در جلوه ای. واقعا دل حال میاد، نگید یکی که خب خدا که دست نداره. خدا امام رحمت کنه به احمد آقا نصیحت میگن، گفتن عموما این چیزا را اگه نمیفهمی منکر نشو، اگه منکر بشی دریچه معرفت از جانت میره، اما اگه منکر نشی انشاءالله آروم آروم میفهمی. یه خبرهای بیش از این خبره هست که یونانیا تو فلسفهشون بخوان بگن. فلسفه در حد یونان خب معلومه دیگه، دست و قلم اعلی و سرسره قلم اعلی و لوح محفوظ، خب نمیفهمه، نباید هم انتظار داشت. بنده در اینی که خیلی زیاد احترام به امثال افلاطون و ارسطو میذارم، اصلا حاضر نیستم تمام ارسطو و تمام افلاطون به اندازه یک نقطه سخن معصوم بپذیرم. جا خودش اینا هر کی اونجا، اونم به نظر من اگه خودش متوجه شد حاضر نیست بگید من اصلا قابل مقایسه باشم با این حرفا. خب نفس مادام که در طبیعت است، دیگه خیلی گوش بدین که انشالله این بحث تموم بشه، مادام که در طبیعت است چون حیولا و جنبه بلقوه دارد قابل صور جسمی است. ببینید بدن من الان چی میگیره؟ جسم میگیره. شما به مجرد این که تو شکم مادرتون روحتون دمیده شد هی جسم گرفتید، یعنی جسمی مادی از مادرتون، از غذایی که مادر میخورد جسم گرفتین برای خودتون. خودش جسم نیست اما میتونه جسم بگیره. این مال این است که هنوز در عالم طبیعته، چون شکم مادرم هنوز عالم طبیعته. ادامه، هرچند خودش جسم نیست ولی بعد از مفارقت از عالم طبیعت و فراغت از تدبیر امور غیر، دقت کن امور غیر، یعنی شما بعد از اینکه از این دنیا آزاد شدین دیگه فکر دهن و شکم و اینا نیستین، حواستون هم جمع اینا نیست، از اینا آزاد میشید، میتواند اجسام جرمیه را ایجاد کند. این منظور جرمیه اینجا یعنی همون بوددارسا، نه یعنی ماده دار. خب حالا این یه اصطلاحی است که مسامحتن هم به نظرم به کار رفته است. خب حالا چی شد؟ حالا شما تا تو این دنیا بدنتون جسم ببخشید نفستون جسم قبول میکنید، ها از شکم ماده، همین حالا شما چه کار میکنید؟ غذا میخورید جسم میسازید. اگه یه ذره دستتون زخ شد چه کار میکنید؟ باز با غذاهایی که خوردن جسمتون رو میسازید. اما به مجرد این که مردید این جسم رو به این شکل قبول کنید نمیسازید. الان ما ماده رو قبول میکنیم، نفسمون ماده رو قبول میکنه میشه جسم ما. در قیامت نه، جسم میسازید. چطوری؟ یعنی شما الان در نظر بگین تو ذهنتون یه پرتقال بسازید، دیدین چقدر آسونه؟ شما در نظر بگین جسم بسازید، جسم میسازید، دست و جسمتون رو میسازید. پس فقط فرق جسم دنیا با جسم قیامت این شد که در جسم قیامتی شما جسم میسازید. انشاءالله حوصله کنید، دلم میخواد اینو بازش کنم، این نکته خوبی توش داره. فقط متن من ادامه بدم. پس میفرماند که بعد از مفارقت از عالم طبیعت و فراغت از تدبیر امور غیر میتواند اجسام جرمیه را ایجاد نماید و چون قوی الاراده است و از اشتغالات طبیعت رسته است هر چه اراده کند ایجاد میشه. این مثال میزنه، شما الان اگه بخواید اراده کنید بخاری بره هوا، خب نمیره، شما به این زودی نمیتونید اراده رو بکنید. چرا؟ برای اینکه رابطه دون با این بخاری دوگانه است. برای اینکه شما اراده قوی الان ندارید، برای اینکه اراده دون مشغول صد جاست. صبح تا حالا چه کار میکنید؟ صد تا اراده کردی، فکر نون و آب و غذا و اینا. حالا شما حساب کنید وقتی مردید هیچ کدومی فکر رو ندارید، حالا اراده شما قویه. مثل چی؟ مثل اینکه شما الان چطوری برای ایجاد یه پرتقال هیچ زحمتی نمی‌کشین. چرا؟ برای اینکه درون شماست، رابطه‌ای با بیرون نداره. در قیامت این جسم که نیست، حالا اراده شماست و بدون این اشتغالا. چطوری شما ارادتون سریعا میتونه یه پرتقال در ذهنتون ایجاد کنه؟ چرا؟ برای اینکه این اشتغالات و اسباب بیرونی دست و پا گیر براش نیست. اون دنیا کل اینا نیست، اینه که طرف همین که اراده کرد هر چه اراده کرد ایجاد میشه. حالا اگه خوکست روحش، خب روح خوک بدن خوکی میتونه ایجاد کنه. شما در نظر بگیر قبل از اینکه گرگه متولد بشه، خب به این مثالم دقت کنید، گرگه روح گرگی داره تو شکم ننش دیگه. یعنی حالا حساب میکنید این روح گرگی چی میخواد؟ پنجه میخواد. روح گرگی پنجه میخواد. پنجه که روح نمیخواد که، روح گرگی پنجه میخواد. خوب به این فکر کنید، خیلی چیز تو دلش بزرگان برای ما گفتن. خب حالا این روح گرگی بدن مناسب روحش رو مگه تو شکم ننش برای خودش تنظیم نمیکنه؟ مادره خیلی چیز میخوره اما این ناخونها رو جذب میکنه، کیتین بهش میگن. مادره خیلی چیز میخوره اما این دندونای نیشک قوی رو برای خودش جذب میکنه. خب عملا روح گرگی بدن گرگی میگیره، بدن میاد بیرون، همون روح به کمک این بدن گرگیشو ادامه میده. خب این آدمی که تو این دنیا خوکه است، آدمی که خوکه است، کسافت میخوره، حرام و حلال سرش نمیشه، اصلا براش طهارت و طیب و خباست نیست، نگاه به نامحرم میکنه، محرم و نامحرم، این مگه همون خوک نی؟ آقا بخواد نخواد روح خوکی خلق میکنه، اصلا نمیتونه، چون روح خوکی بدن خوکی خلق میکنه. یه مرتبه شما میبینید، حالا مفصلش جای دیگه است، میبینید که در عین این که همه میشناسیدش، بعدم این خوک است، جسم خوکی چه خلق کرد؟ چی خلق کرد؟ رو به کمک کی؟ به کمک خدا. میگه شما امروز به کمک خدا، من به کمک خدا دارم حرف میزنم، همه چی دست خداست. این عالم رو خدا در اختیار ما گذاشته است که با دان ریختن گندم براریم، اون عالم رو خدا در اختیار انسان ها گذاشتن که با اراده کردن جس درارین. این حرفا که آقا یک بگید آقا پس خدا، تمام عالم مال خدا، حتی خدا میفرمود کشتی که میسازید ما ساخته. چرا آخرش این عالم رو در اختیار شما گذاشتن که کشتی بسازید؟ نظامی را حضرت پروردگار اون عالم ایجاد می‌فرماد که شما با اراده هاتون بدن ایجاد می‌کنید. خب این بدن مناسب چیه؟ روحه. حالا این روح چه خصوصیاتی داره؟ چند تا. یک، انسان است. پس حتما، حالا اینجاش عجیبه، پس همه ما چه بد چه خوب، چون انسانیم از یه جهت، اون دنیا جسم انسانی داریم، از جهت دیگه چون بعضی انسان‌ها خیلی بدن، بعضی‌ها یخته بدن، اونقدر بد نیستن که خوک و میمون و گرگ باشن، شیطونی میکنن. وجود مقدس معصوم فرمودن چی؟ شما آدم محشور بشین، ما شفاعتتون میکنیم. آقا شما اگه دیو و گرگ محشور بشی که نمیشه شفاعت، که آدم میتونه آدم رو شفاعت کنه. پس اگه کسی غلبه کرد صفات حیوانی برش، اصلا انسانیتش رو مزمحل کرد، که اصلا این صورتش صورت حیوانی است. اما خیلی ها اینجور نیستن، مومنین ها، اینا صورتشون انسانیست، بعضی صفات حیوانی ممکن است در چهرشون مطرح بشه، که اگه اهل ولایت باشن اصلا اجازه نمیده اون نور ولایت که اینا ظاهر بشه، همش پاک میشه، اذیت میشن ولی ظاهر نمیشه، آبروش نمیره. حاصل قضیه اینجاست که این جسم رو خلق میکنه. حالا ما مثال آدم بدر رو میزنیم تا بیشتر بحث روشن. خب این آدم از یه جهت مگه آدم نیست؟ پس یه وجه انسانی داره. از یه جهت هم میچاپید از مردم ها، خب پس یه وجه گرگی داره. حالا شما هم میبینید این آقای ایکس رو که انسانت، هم خوک است، هم گرگ است، هم میمونه. اینا برای عرض میکنم مثالش، مجردات اصلا خاصیت شما اینه. شما ببینید من شما، من شما غیر تن شما، تن من الان مرده دیگه که نمیتونه چیز دیگه باشه، اما من الان داره فکر میکنه، حرفم میزنه دیگه، چی؟ گوشم میده. یعنی یه من کلی چیزا با همه، در صورتی که تن من که نمیتونه اینجور باشه که. چرا من میتونه چند تا چیز با هم باشه؟ بلکه مجرده. حضرت حق جل جلاله هم سمیع است، هم علیم است، هم بصیر است، هم این همه صفات داره، تازه چیه؟ فقط خودشه. یعنی ذات حق در عین اینکه حق است و لا غیر، تمام این صفات هم هست. فردام که جلوه میکند به احدیت خودش در کنار این صفات جلوه میکنه. یه چیزی است اون دنیا وقتی که حضرت حق جلوه میکنه، لمن الملک میگه، بعد یه مرتبه ذات احدی جلوه میکنه، همه نف میشن، بعد یکی یکی جلوه ها و اسماء دیگه‌اش جلوه میکنه. خب اینجاست که پس وقتی این جمله میفرماد که از اشتغالات طبیعت رسته هر چه اراده کند ایجاد مینماید، این از قسمتای خیلی خوبه تو بحث معاد است. من باب بحث جمع میکنم، اگه لازم بود دوباره شرم ده ادامه بحث. ملزا در نشعه آخرت بدن خود را خودش ایجاد میکند. اینجا بعدم ما رو این حرف داریم، بلکه آن بدن بدنی است که نفس خود آن بدن است. خب حالا بدنتون رو ایجاد میکنید، یا حالا خودتون با بدنی که خودتون در افکارتون داشتین حالا ظاهر میکنید، خودتون همونی،
الان من اینجور نیستم، الان من غیر تنم هم. در قیامت تن من یکی است. تن شما همون من شماست. من شما که چی گرفته؟ صورت گرفته. صورت گرفته، معاد جسمانی است. من شما صورت گرفته. حالا اگه در روایت داریم که اولین کسی که وارد بهش میشه مثل قرص قمر است. چرا؟ برای اینکه منش عین قرص قمر است. هیچ کثافت و گناه و حسادت تو قلبش نیست. حالا ظاهره چیه؟ نورانی ترین نورانی ها. غیر معصوم. تازه اینجا این روایت میخواد بفرما. برای اینکه جمله رو پس دقت کنید، خدا امام رحمت کنه. بلکه آن بدن، بدنی است که نفس، یعنی اون جانش، حالا شده همین بدنش، خود آن بدن است و ایجاد و اعدام آن مسابق اعدام و یا ایجاد خودشه. خب حالا اگه بخواد بدنش هیچ کنه، در واقع خودش هیچ شده است. خودش که نمیخواد هیچ بشه، پس بنابراین دائم دیگه بدن داره. چند تا سوال، یه سری سوال فرموده بودین، این سوالات چون بحثات تموم نکرده بودیم متوجه شدم که سوالا نیاز نیست جواب بدیم، چون تو دل بحث جواب سوالا داده شد. یه چند تا مبحث میمونه، خیلی مختصر بحث میکنیم. شما میخوایم در حد معاد جسمانی بحث کنیم، خود ابعاد معاد و اینا در جای دیگه جای بحث خیلی داره. نسالو کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.